بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن سلام خدمت دوستان، جلسه 14 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی را در ساعت 22 روز پنجشنبه مورخ 3/2/95 آغاز می کنیم. سوال 32، وضعیت متهم در بازه زمانی بین صدور قرار عفو وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه چگونه است؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. پاسخ سوال 32، متهم در بازه زمانی بین صدور قرار عفو وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد. صدر ماده 226 قادک. البته یک نکته ای رو بگیم، چنانچه مثلا ابتدای صبح قرار اخذ وثیقه برای متهم صادر شود، ولی همراهان وی صاحب وثیقه بتوانند تا آخر وقت اداری اون روز اقداماتی کنند که منجر به صدور قرار قبولی وثیقه بشه، دیگه بحث معرفی به بازداشتگاه اتفاق نمی افته. اما علل اصول کم اتفاق می افته که بتونه متهمی که قرار اخذ وثیقه براش صادر میشه تا پایان وقت اداری اون روز اقداماتی رو خودش، بستگانش و صاحب وثیقه انجام بدن تا منجر به صدور قرار قبولی وثیقه بشه. اما در هر صورت آنچه که باعث می شود متهم به بازداشتگاه نرود، صدور قرار قبولی وثیقه است. لذا در بازه زمانی بین صدور قرار اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه، علل اصول متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. سوال 33، در چه صورتی متهم حق اعتراض به صدور قرار اخذ وثیقه را دارد و مهلت اعتراض وی چند روز است و مهلت اعتراض مذکور از چه تاریخی آغاز می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور کدام مرجع قضایی است؟ مستند پاسخ خود را بیان نمایید. درود بر هیدی عزیز، پاسخ صحیحه. یه سوال فرعی می کنم، بعد از سوال فرعی جواب سوال 33 رو میگیم. حالا که متهم حق داره اعتراض کنه به قرار اخذ وثیقه، اگر شما وکیل اون باشین حدود اعتراض رو چه میدانید؟ یعنی چند مورد رو به ذهنتون از نظر علمی میارین، بعد دونه دونه شو چک میکنین تو پروندتون و به این نتیجه میرسین که کدوم یک از موارد هست. در واقع به لحاظ آکادمیک شما باید چند مورد رو از موارد اعتراض به قرار اخذ وثیقه در زمان تحصیل فرا بگیرید که بتونید در میدان و کاربرد اجرا کنید. من اون موارد اعتراضی که پس از صدور قرار اخذ وثیقه منتهی به بازداشت متهم میتونید اعتراض کنید رو میخوام. مشکات، من از تو 3 مورد اولش رو میپذیرم، اما در خصوص ارزش کارشناسی مالی که برای وثیقه معرفی شده است ناظر به سوال ما نیست عزیزم. چرا؟ چون خودت قبلا گفتی که مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور غیر از دادسراست، ولی اگر به کارشناسی اعتراض داشته باشی در همون بازپرسی رسیدگی میشه. عزیزم دقتت خیلی بالاست، عالیه، ولی دقت داشته باش که این نکته از مواردی نیستش که مرجع رسیدگی به اعتراض رو تغییر بده. در مورد کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض تغییر نمیکنه. این یکی. دومی که صدر جملت که گفتی در خصوص اصل صدور وثیقه، اصل صدور وثیقه یا نه، یه عبارتی جا افتاده، خواهش میکنم اصلاحش کن، مجددن بذار. مشکات، پاسختو میپذیرم. کلمه در خصوص اصل قرار وثیقه رو بکنی در خصوص اصل قرار اخذ وثیقه، چون خود قرار وثیقه دو شاخه میشد، قرار اخذ وثیقه، قرار قبولی وثیقه. نظر دارم حالا که اینقدر دقیق یاد گرفتی کلمه اخذ رو هم در جواب بگنجونی. گلسو خارج از موضوع صحبت میکنی. اساساً اگر که توجه اتهام به متهم نشه، هیچ کدام از قرارهای دهگانه رو حق نداره صادر بکنه، فارغ از قرار اخذ وثیقه. سخن بر سر اینه که ما میدونیم که قرار تأمین کیفری صادر کردن رو مجاز شده بازپرس، اما قرار اخذ وثیقه صادر کرده، حالا میخوایم در راستای این قرار اخذ وثیقه بفهمیم که چه نظارت اجرایی باید بر کار بازپرس داشته باشیم. درست سامانی، مستندش ماده 226 قادکه. پاسخ سوال 33، در صورتی که قرار اخذ وثیقه منتهی به بازداشت متهم گردد، این پاسخ قسمت اول سوال، متهم می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، این شد قسمت دوم جواب، به هر یک از موارد ذیل اعتراض نماید. مورد اول، نسبت به اصل قرار اخذ وثیقه، یعنی عدم تناسب از حیث اینکه از میون 10 قرار تأمین کیفری مندرج در ماده 217 قادک به چه دلیلی بازپرس قرار اخذ وثیقه صادر کرده، برهاناش رو بلدید و خواهید گفت. مورد دوم، نسبت به مبلغ وجه الوثاقه، اینم بحث کردیم که ملاک این که مبلغ وجه الوثاقه چقدر باشه، ملاک وجه الکفاله چقدر باشه، ملاک وجه التزام چقدر باشه، ناظر به ملاک سه وجه در ماده 217 قادک مفصلا 4 ملاک دادیم، اون 4 ملاک رو باید خرج کنه وکیل. مورد سوم، نسبت به عدم پذیرش وثیقه، هی وثیقه میارن بازپرس قبول نمیکنه، اینجا باید اعتراض کرد، اینم قسمت سوم سوال. و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر اینکه این دادگاه دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب باشد و در آن محل دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد، که در این فرض مرجع رسیدگی به اعتراض متهم دادگاه کیفری 2 است. مستندش ماده 271 قادک، مستند 3 قسمت اول جواب، ذیل ماده 226 قادک. در واقع وقتی که اعتراض میکنید، فرض رو باید بذارن بر این که این اتهام اگه کیفرخواست روی صادر میشد کجا میرفت. اگه قرار بود به دادگاه کیفری 2 بره، الانم میره. اگه قرار بود به دادگاه کیفری 1 بره، نگاه میکنن ببینن در این شهرستان دادگاه کیفری 1 هست یا نیست. اگر هست میره دادگاه کیفری 1 به این اعتراض رسیدگیشه، اگر نیست به دادگاه کیفری 2 میره. اگر بعد از کیفرخواست پرونده باید میرفت دادگاه انقلاب، نگاه میکنن در این شهرستان دادگاه انقلاب هست یا نیست. اگر هست میره دادگاه انقلاب، اگر نه میره دادگاه کیفری 2. مستند تمام این موارد ناظر به مرجع رسیدگی به اعتراض فوق الذکرم ماده 271 قادک هستش. یک سوال فرعی میخوام بدونم که شرایط تحقق تخلف انتظامی برای بازپرس در ماده 222 قادک چیست؟ دوستان، شما فکر کنید که قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده هستید و از باب مورد سوم، یعنی نسبت به عدم پذیرش وثیقه، وکیل متهم اعتراض کرده و شما به این اعتراض از باب مورد سوم، یعنی نسبت به عدم پذیرش وثیقه، به عنوان قاضی دارین رسیدگی میکنین، باید 5 شرط از تو دل این ماده در بیارین که اگر قاضی باشین این 5 شرط رو در بیارید، مطمئن میشید که تخلف انتظامی توسط بازپرس صورت گرفته و بعد گزارش تخلف انتظامیش هم تکلیف دارید اعلام کنید به دادسرای انتظامی قضات. حالا اون 5 شرط رو اگر با قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام باشید دقیقاً چه مواردی میدونید؟ دادسرای انتظامی قضات هم میخواد کیفرخواست انتظامی صادر کنه ناظر به مورد سوم، یعنی عدم پذیرش وثیقه ناظر به ماده 222، 5 شرط رو باید احراز کنه تا کیفرخواست صادر کنه. دادگاه انتظامی هم باید دادگاه انتظامی قضات هم باید همین 5 شرط رو رعایت کنه. پس هم شما باید به عنوان وکیل 5 شرط رو بگید، هم قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا باید 5 شرط رو احراز کنه، هم دادسرای انتظامی قضات از باب اینکه گزارشی گرفته یا شکایتی صورت گرفته این 5 شرط رو احراز کنه تا کیفرخواست انتظامی صادر کنه، هم دادگاه انتظامی قضات باید این 5 شرط رو احراز کنه. لذا این 5 شرط رو تفکیکاً بگید. من بدونم اگر یک لایحه شکایت انتظامی به عنوان وکیل بنویسید یا اگر قاضی دادگاه بدوی باشید بخواید احراز کنید، اگر بازپرس دادسرای انتظامی قضات باشید بخواید 5 شرط رو احراز کنید برای صدور کیفرخواست، اگر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات باشید بخواید محکومیت انتظامی صادر کنید برای این بازپرس، این 5 شرط چیه که در همه این موارد قراره که احراز بشه؟ آفرین خشایار، آفرین. شرایط پنجگانه تحقق تخلف انتظامی از سوی بازپرس مندرج در ماده 222 قادک به شرح ذیل است. شرط اول، نوع قرار تامین کیفری قرار اخذ وثیقه باشد. شرط دوم، وثیقه گذار وثیقه را به بازپرسی ارائه نموده باشد، یعنی یک تقاضای کتبی که منظم به سندی که میخواد وثیقه گذاشته بشه نباشه جواب نمیگیره. سه، شرط سوم، ارائه وثیقه توسط وثیقه گذار از نظر شکلی کتبی باشد. چهار، بازپرس وثیقه را نپذیرد. شرط پنجم، بازپرس علت عدم پذیرش وثیقه را در پرونده منعکس ننماید. از سوال 34 داریم وارد قرار بازداشت موقت میشیم. تا الان در مورد قرار بازداشت موقت به دقت و تعمق و تأمل نظر نکرده بودیم، برای همین از اینجا به بعد تا انتهای سوالات طراحی شده ناظر به قرار بازداشت موقته. سوال 34، موارد صدور قرار بازداشت موقت در قادک و نیز در قوانین خاص را مستنداً بیان کنید. به دنبال این هستیم در سال 34 که اول کلیه موارد صدور قرار بازداشت موقت رو یه جا جمعش بکنیم، بعد از اینکه یه جا جمع کردیم حالا خورد میشیم توش. اینطور نباشه که شروع کنید موارد رو دونه دونه ذکر بکنید، مشخصا بگید که تو پک قادک موارد صدور قرار بازداشت موقت مستندش کجاست، در قوانین خاص مستندش کجاست. مصطفی شعبانزاده عالیه، فقط یک نکته لطیف ازت میخواستم که دنبال اون نکته هم هستم، گرچه تمام موارد رو به دیتیل نمیخواستم، کلی ترم میگفتی جواب بود، اما اون نکته ظریف رو میخوام که هنوز بیان نشده در فرمایشاتت. نیما راد، ماده 237 قادک رو ازت میپذیرم، ولی قانون تشدید مجازات اشتباه فاحشته، دقت کن، تیکه دوم جواب رو پیدا کن. سامانی، بنا ندارم که به این نکته‌ای که گفتی بپردازم، انتظار دارم اول جواب رو بگیرم بعد به این نکات بپردازیم. مشکات، پاسخ صحیحه، اما در خصوص جرائم نیروهای مسلح مستندت رو اعلام کن. سامانی، ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رو تایپ کن ارائه کن. دقیقا مشکات همین پاسخیه که شما گفتین، پاسخ سوال 34. بنویسید موارد صدور قرار بازداشت موقت دو شاخش کنید. شاخه اول موارد مندرج در ماده 237 قادک، جلوش فلش بذارید، بنویسید به طور استثنایی توسط قانونگذار تجویز شده است. شاخه دوم موارد مندرج در قوانین خاص، اینو دو شاخش کنید، قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح، شاخه دوم سایر قوانین، جلوی قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح دو شاخش کنید. شاخه اول ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، شاخه دوم ماده 618 قادک مصوب 28/2/93، یعنی آنچه که ما بهش میگیم جلد 2 قادک. جلوی سایر قوانین بنویسید نسخ شده است، تو پرانتز تبصره ماده 237 قادک. به عبارت بهتر، در کل حقوق کیفری ایران موارد صدور قرار بازداشت موقت از دو شاخه خارج نیست. یک، موارد مندرج در ماده 237 قادک. دو، موارد مندرج در قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح که در دو ماده اومده. حالا با توجه به این دو مورد، سایر قوانینی که سابقا تصویب شده و در اونها سخن از قرار بازداشت موقت شده وفق تبصره ماده 237 قادک منسوخ شده. در نتیجه استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 غلطه. استناد به ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 غلطه. استناد به هر ماده دیگه‌ای که بازداشت موقت رو در غیر از این دو مورد، یعنی در جرائم عمومی فقط موارد مندرج در ماده 237 قادک، در جرائم نظامی فقط ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 618 قادک مصوب 28/2/93 هستش، مورد دیگه‌ای وجود نداره. پس دایره صدور قرار بازداشت موقت محدود شد به همین دو فقره. فقره اول جرائم عادی مواردش مندرج در ماده 237 قادک به طور استثنایی، دو جرائم نظامی، جرائم نیروهای مسلح، مستندش هم همین دو ماده 213 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 618 قادک مصوب 28/2/93 یا همون جلد دوم قادک ما بهش میگیم، و موارد دیگه همش منسوخ شده. این منسوخ ها خیلی ارزش داره شما بدونین، تا مبادا برای اتهامات دیگه اگر بازپرسی اشتباه کرد صادر کرد، شما با همین نمودار لایحه‌اش کنید و بهش اطلاع بدید که این اتفاق در تفسیر ماده 237 قادک افتاده و اونها منسوخ شده. جناب هیدی اعلام کردن ماده 123 نسخ شده، فقط ماده 618 قادک رو قبول دارم. ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مستند به کدوم ماده نسخ شده؟ شاید من دارم اشتباه میکنم، به من تذکر بدین. استدلال وصال رو نمیپذیرم. اگر مراد هیدی هم تبصره ذیل ماده 237 قادک هستش، استدلالش مردود توضیح خواهم داد. اگر نه، هیدی شخصا بگه که از کجا اطلاع میده که ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسخ شده است. هیدی، این استدلالت رو نمیپذیرم. اگر این طوره، کتاب جلو دستته، دقیقا صفحه و سطر کتاب دکتر خالقی جلد اول رو بیان کن. ببین هیدی، تا
تو میخوای به پاورقی یک صفحه 249 جلد اول کتاب دکتر خالقی استناد کنی، از اون انحصار در نمیاد. ببینید دوستان، برای اینکه استدلال رو کامل کنیم، نگاه کنید، درسته دکتر خالقی گاهی اوقات مواردی رو در کتابشون اشتباه میکنند، مثل هر انسان دیگه، مثل خود من، ولی در این مورد ایشون اشتباه نکرده، ایشون ناقص جواب داده به سوال که در مورد نقص کار ایشون بعدن توضیح خواهم داد. اما استدعام اینه که دوستان با کمی دقت به ماده 648 قادک مراجعه کنند تا در این مورد با هم صحبت کنیم. یکی از دوستان ماده 648 قادک رو تایپ کنه. نگاه کنید دوستان، در ماده 648 قادک میگه مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. یعنی ماده 648 میخواد بگه سکوت‌های دادرسی جرائم نیروهای مسلح رو با قادک پر کنید. اینجا سخن از سکوت نیست. ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بیانه، حکم قانونگذاره. ماده 648 قادک میگفت اگر قوانین ناظر به نیروهای مسلح سکوت کرد، شما با قادک پرش کنید، سکوت رو به بیان تبدیل کنید. ولی در جایی که ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اومده تجویز کرده صدور قرار بازداشت موقت رو علاوه بر آنچه که در ماده 618 قادک وجود داره، ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. حالا که این نکته رو متوجه شدین، میپردازم به آنچه که میخوام در خصوص کتاب دکتر خالقی عرض کنم. قبل از اینکه به موضوع مورد نظرم در کتاب دکتر خالقی بپردازم، ظاهراً وصال و هیدی تبصره ذیل ماده 237 قادک رو کمی اشتباه فهمیدن. برای اینکه دقیق بفهمید، طرز خوندن من از تبصره رو دقت کنید. موارد بازداشت موقت الزامی ویرگول موضوع قوانین خاص، تا اینجا رو نگه دارید. حالا یک کروشه باز کنید، توی کروشه این عبارت تبصره رو بذارید: بجز قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح، کروشه رو ببندید. حالا از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغاست. حالا اینجوری بخونیدش تبصره رو: موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغاست، بجز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح. وقتی قانونگذار استثناء رو تو دل متن آورد، با کروشه، با پرانتز جداش کنید از تو دل متن، متن رو کامل بخونید، پرانتز رو بندازید انتهای ماده، کاملا متوجه میشید که منظور قانونگذار چی هستش. منتظرم ببینم که هیدی و وصال با طرز خوندن تبصره و نوع نگاه من به تبصره موافقن یا نه. اگر مخالفن نظرشون رو بگم. هیدی، همون فرض اولت که دکتر خالقی اشتباه کرده صحیحه. دکتر خالقی قانونگذار نیست. تو باید با قانونگذار تکلیف حرفاتو مشخص کنی. کتابها زیر پات باشه. وحی منزل نیست. بارها تکرار کردم. حالا بهش میپردازم. ببینید عزیزای من، یکی از سرفصلایی که من خیلی روش حساس هستم و دوست دارم شما هم حساس بشید، این هستش که قسمتی از دانش حقوق باید با بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی‌های آموزشی تدریس بشه. یکی از تکنولوژی‌های آموزشی در کشورهای مدرن که براش دکترا گذاشتن برای این عنوان تکنولوژی آموزشی، یه رشته تا دکترا داره، اینه که اگر مطلبی رو میشه نموداری مطرح کرد، باید نموداری مطرح کرد. کسانی که ابا دارند از طرح مباحث به صورت نموداری و یا کسانی که ابا دارند یک مسئله اگر 5 تا شرط داره بنویسن شرایط تحقق فلان چیز 2 تا نقطه 5 تا رو بگن، این هستش که نگران این هستن که نکنه 5 تا نباشه 6 تا باشه، نکنه این مورد نیست فلان مورد باشه. یا کسانی که ابا دارند درس رو به صورت نموداری ارائه کنند، نگران این هستن که نکنه نمودار اشتباهی بکشند، تعداد اقسام رو از تو دل مقسم نتونن استخراج کنن. من میگم ما باید از این کیش شخصیت های روانشناسی شخصیمون خارج شیم. اگر هم فکر میکنیم یه چیزی 5 شرط تحقق داره، بعد نوشتیم دیگران اومدن گفتن 6 تاست، تکامل علم اتفاق میفته. نباید بترسیم از اینکه مبادا 5 تا 6 تا باشه. ما باید نموداری یا مورد به مورد بحثامونو بیان کنیم، اگر هم ناقص بود دیگران تکمیل کنن. دکتر خالقی برای اولین بارش نیستش که در کتاب این اتفاق براش میفته. قبلن هم در این موارد تذکراتی دادیم، بعدن تو تدریس طلایی هم که تهیه میکنین موارد دیگه رو خواهید شنید از من. ببینید همینطور که عرض کردم و تصویر صفحه 249 جلد اول کتاب ایشون رو آوردم، ایشون به طور واقعی هیدی هم بهش اشاره کرد، فقط به ماده 237 استناد کرده و از تو دل تبصره هم که اومده استثنای مندرج در تبصره رو استخراج کنه، پایین گفته نگاه کنید به ماده 618 قادک. من حرفم اینه که این که نگاه کنیم به ماده 618 قادک صحیح، اما آیا غیر از ماده 618 قادک دکتر خالقی مورد دیگه هم هست؟ اگر می اومدی می گفتی قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح اونو 2 شاخه می کردی تو اون نموداری که من عرض کردم، یک بار در یک شاخه به ماده 618 قادک می پرداختی، یک بار به ماده 123 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می پرداختی، این مشکل پیش نمی اومد. من معتقد نیستم دکتر خالقی انحصاراً ماده 618 قادک رو بیان کرده، بلکه معتقدم مبحث رو ناقصاً مطرح کرده، و اون هم به خاطر اینکه آخرین تحولات تکنولوژی آموزشی هنوز در کشور ما شکل نگرفته و مادامی که تألیف ها و تدریس ها بر اساس آخرین تکنولوژی های آموزشی نباشه، ما همواره با این مشکلات مواجه هستیم. گرچه آنچه که در تکنولوژی آموزشی هستش این اقلام نیست، علاوه بر اینها موارد دیگه هم هستش که در جای خودش بیشتر براتون توضیح میدم. بذارید مثال به مثال، مصداق به مصداق، صفحه به صفحه موردها رو براتون در میارم، کیس بای کیس یاد میگیرین، در کنارش با تکنولوژی آموزشی هم آشنا میشین که بعدها انشالله که شماها به سن ما رسیدین، جای ما رو گرفتین، با بهره مندی از این تکنولوژی های آموزشی تألیف و تدریس انجام بدین. سوال 35 در خصوص قوانین خاص منسوخه مرتبط با صدور قرار بازداشت موقت ناظر به مصوبات مجلس شورای اسلامی و ناظر به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک مثال بزنید. یه مثال از مصوبات مجلس ازتون میخوام، یه مثال از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. فرزانه زلولی درست داری میگی، مصوبات مجمع رو ازت میپذیرم، ولی مصوبات مجلس چی شد مثالش؟ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت که اساساً توسط قانونگذار به تصویب نرسیده که. من دارم از مصوبات مجلس و مصوبات مجمع ازتون سوال میکنم. خواهش میکنم که فتاح شیری کمی دقت کنه. الان آنچه که مانده یه مثال برای یکی از مصوبات مجلس شوراست.
کاملا درسته فتح شیری.
خشایار ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، آیین نامش مصوب مجلس نیست.
محمد قاسمیان پاسخت کامله.
سامانی تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم صحیحه و درست می‌فرمایید. من تصور می‌کردم که از قانون تعزیرات دارید استفاده می‌کنید به معنی تعزیرات حکومتی، وگرنه تبصره 2 ماده 690 کاملا صحیح، حق با شماست. به شرط اینکه تعداد متهمین 3 نفر یا بیشتر باشن و دلایل قوی هم بر ارتکاب جرم باشه، یعنی از توجه اتهام به متهم بالاتر رفته. قانونگذار شرط دلایل قوی رو مطرح کرده، یعنی دیگه بحث ناظر به توجه اتهام به متهم اونجا نیستش، دلایل قویه ولی مثال درستیه.
بسیار خوب، اجازه بدید که من جواب سوال 35 رو یک بار گفته باشم. قوانین منسوخه مرتبط با صدور قرار بازداشت موقت دو شاخه میشه، ناظر به مصوبات مجلس شورای اسلامی مثل بند جیم ماده واحدی قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و مثل تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات. شاخه دوم ناظر به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو شاخش کنید، مثل تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به جرم رشوه در صورتی که مبلغ رشوه بیش از 200,000 ریال باشد. دوم مثل تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به اختلاس در صورتی که مبلغ اختلاس بیش از 100,000 ریال باشد. حالا این مثال ها رو بخونیم بعضیاشو. بند جیم ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مقرر می‌داره که درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت. تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میگه هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200,000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. مثال بعدی تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میگه هرگاه میزان اختلاس زائد بر 100,000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. حالا یه سوال فرعی، بگید دلایل نسخ قوانین خاص به استثنای قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح را چه میدانید؟
سوالم ناظر به قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح نیست، مواردی که در قوانین خاص نسخ شده را میخوام.
سامانی واقعا اعتقاد داره قانونگذار اومده تعدیل مجازات کرده یا اومده تعدیل موارد استفاده از قرار بازداشت موقت کرده؟
حالا سامانی ازت سوال دارم، واقعا فقط همین یک دلیله؟ بحث تعدیله؟ اگر تعدیل هستش ناظر فقط به موارد صدور قرار بازداشت موقت یا چیزهای دیگه ای هم هست؟ آیا واقعا تعدیل یا یه جاهایی توسعه هم داده؟ کمی دقت کن به ماده 237 و بندهاش.
گلسو، تو که معتقدی که قانونگذار آیین نامه حبس زدایی رو داره رعایت میکنه، من ثابت میکنم در برخی موارد توسعه اتفاق افتاده. خواهش میکنم به توسعهش هم فکر کنید، یعنی تعدیل اتفاق افتاده، توسعه اتفاق افتاده، اتفاقای دیگه ای هم افتاده. دلایل رو مجموعه ای ببینید در ماده 237. میخوام نگاه و تحلیل پیدا کنید.
علی، حرفت به عنوان یک مفهوم کلی درسته، اما اگر بخوای خورد بشی تو بندهای ماده 237 و چندین دلیل رو کشف بکنی چی میگی؟ کی میگه نمیشه قصد قانونگذار رو کشف کرد؟ عبارت قانونگذار جلو چشمونه؟ خیلی راحت کشفش میکنیم. خشایار خیلی قشنگ داری جواب میدی، خیلی هم عالیه، من قبول دارم فرمایشات تو، ولی انتظار دارم که یه ذره مویرگی تر بری توی مبحث، چون کسی که اینجوری تحلیل میکنه مویرگیش هم میتونه بگه. گلسو این که در قانون جدید بازداشت موقت به حد اقل رسیده به هیچ وجه صحیح نیست. بعضی موارد توسعه هم دیده میشه در متن ماده. یک کمی دقت رو بیشتر کن، گرچه در مواردی به حد اقل رسیدن هم میتونه در ناظر به بعضی از قسمت‌های موارد بازداشت موقت صحیح باشه، ولی این تنها دلیل قطعا نخواهد بود. توانگر این که قرار بازداشت موقت مواردش منصوصاً در یک جا جمع شده اقدام مثبت قانونگذاره، اما اینکه دلایل نسخ قوانین خاصش چی هستش رو خواهش میکنم بهش بپرداز. درسته وصال، همه این موارد رو کاملا داری درست میگی، یک کوچولو مویرگی تر اگر با هم حرف بزنی میفهمم چقدر اشراف داری رو بندهای ماده 237. خشایار جان، همه فرمایشاتت رو قبول دارم، درستم داری حرف میزنی، با همین ادبیاتم حرف بزنی ارزنده است، اما یه کمی دیتیل تر تو بندها بری، دقیق تر حرف بزنی، منطقه یعنی مستند به بندها حرف بزنی، بهتر منطقت رو میپذیرم. وصال، میتونه این نکته ای هم که گفتی صحیح باشه. همینطور علی، این هم یک نگاه درستیه. یه کمی هم بیشتر برو تو بندها ببین تو توسعه هم اتفاقی افتاده. سامانی، توجه به جنبه اجتماعی جرائم هم از حرفای مفیده. این فرمایش شما هم خشایار قابل تأمله. آره وصال، یکیش همون بنده ته هستش، حالا بازم هست. ببینید دوستان، دلایل نسخ قوانین خاص چند تاست؟ حالا اونایی که به ذهن من میرسه، همه مواردی هم که شما گفتین صحیح بوده. یکیش، دلیل اول، نظاممند کردن موارد صدور قرار بازداشت موقته. دلیل دوم، تغییر نگاه قانونگذار ناظر به جرم ارتشا و اختلاس یه شاخه، ناظر به کوتاه کردن مدت بازداشت موقت ارتشا و اختلاس یه مورده، ناظر به توسعه برخی جرائم ناظر به بازداشت موقت هم یه مورده. دقت کنید این تغییر نگاه قانونگذار با هم ببینیم. مثلا در خصوص بند ت قسمت اولش، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، قبلا قانونگذار اختیار رو دست دادرس داده بود، اما الان تأکید داره که شدیدترین قرار رو بذاره. اینجا معلومه که نگاه قانونگذار توسعه برخی از جرائم ناظر به بازداشت موقته. یا مثلا در خصوص سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، قبلا اگر متهم یک بار سابقه کیفری داشت معلوم نبودش که هنوز قرار بازداشت موقتش الزامی می بود، اینجا الزامی شده. اما ناظر به جرم ارتشا و اختلاس، قبلا با یک مبلغ بسیار اندکی که در زمان خودش اندک نبود بازداشت موقت می شد، اما اینجا اومده مقید کرده قانونگذار بازپرس رو که در خصوص دو جرم ارتشا و اختلاس نمیتونی بازداشت موقت صادر بکنی مگر اینکه یا مشمول بند ب ماده 237 شده باشه یا متهم سابقه محکومیت کیفری قطعی داشته باشه. از طرف دیگه در خصوص ارتشا و اختلاس مدت بازداشت موقت رو میگفت یک ماه و در ادامه‌ش هم میگفتش که در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود، اما الان نه تنها که در مورد ارتشا و اختلاس باید یا مشمول بند به ماده 237 قادک بشه یا متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی داشته باشه، این اجازه را در مواد بعدی داده که مدت بازداشت موقت کمتر بشه و امکان تبدیل قرار بازداشت موقت در مراحل رسیدگی وجود داشته باشه. از اون طرف باز نگاه توسعه‌ای بخوام داشته باشیم، لازم نیستش که
دوبار سرقت کرده باشه، لازم نیست دوبار کلاهبرداری کرده باشه، لازم نیست دوبار خیانت در امانت شده باشه، لازم نیست تکرار جعل باشه، لازم نیست تکرار استفاده از سند مجهول باشه، بلکه اومده در خصوص این 7 جرم مندرج در بند 3.3 نقطه ماده 237 قادک هر کدوم اینا رو سابقه داشته باشه میتونه جانشین مورد دیگه بشه. این از این زاویه توسعه است، از اون زاویه که ناظر به سوء پیشینه عمل میکنه زیغه. یعنی قانونگذار واقعا عالمانه اومده بحثای موارد صدور قرار بازداشت موقت و در ماده 237 قادک طراحی کرده، به عبارت بهتر واقعا تغییر نگاه قانونگذار رو در خصوص جرم ارتشا و اختلاس هم از زاویه این که دفعه اول این اتفاق نیفته کنار گذاشته، هم نیمده ملاک رو مبلغ قرار بده، بلکه ملاک رو مشمول بند به ماده 237 شدن یا نشدن یا متهم دارای یکی از سوابق محکومیت قطعی به یکی از این 7 جرم داشته باشه رو گذاشته. در خصوص مدت بازداشت موقت هم تو ارتشا و اختلاس خدا میدونه طرف چقدر باید بازداشت موقت میموند، ولی الان اینطور نیست، با مواد بعدی تعدیل شده. در خصوص جرم سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجهول هم سابقا اگر که سوء پیشینه داشت حتما قرار بازداشت صادر نمیشد، الان اما حتما قرار بازداشت صادر میشه. لذا یه جایی توسعه داده، یه جایی کوتاه کرده مدت بازداشت موقت رو، یه جایی تعدیل کرده جرم ارتشا و اختلاس رو، یه جایی اومده مبنا رو تغییر داده، از مبلغ تو ارتشا و اختلاس برداشته به محکومیت داشتن یا نداشتن اشاره کرده، یه جای دیگه اومده اصلا تکلیف قرار رو روشن کرده و تشدید کرده در بند ت ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، این کاری کرده. در مجموع قانونگذار شفاف سازی کرده، همین که شفاف سازی کرده تغییر نگاهاش هم قابل قبول به نظر میرسه. ممنونم تحملم کردین، سوالات رو خیلی عالی امشب با هم دیگه جواب دادیم و روش کار کردیم، خیلی کار کرده بودین. خوشحالم که هر جلسه‌ای که میگذره روش پاسخ به سوالات دوستان داره نزدیک میشه به یک پاسخ معیار، به یک پاسخ جامع، به یک پاسخ مسبوق به مطالعه و تحقیق. خسته نباشین، شب همتون بخیر، خدا نگهدار.